آنلاین هم فهرست کامل‌تر گزارش ها و مطالب این برنامه. رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم هند می‌بیند. چه وقت تا لحظات دیگر در گزارش مفصل می‌شنوید. گزارش دیگر داریم در مورد اینکه جوانان از حکومت چه می‌خواهند و چقدر به حکومت اعتماد دارند.
ما بسیار باورمند به این حکومت نیست. اینا نتونستن کابینه را اعلان بکنند. باور به این ندارم که به زودی هدف تنها به این حکومت و حتمی باشه که ما 35% تغییر به زودترین فرصت دریافت کنیم. بسیار ناممکن است.
همچنان در مورد ابتکار میشنوید. نام عملیات تصفیهی در فاریاب.
جریان عملیات به تعداد 5 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شدند و 7 نفرشان هم زخم برداشتند.
در همین برنامه مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم. در مسائل جهان میشنوید که آیا قدرت های جهان با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور به توافق خواهند رسید؟ و برنامه هفتگی یک قریه و هزار صدا را نیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. گزارش اول ما این است که قرار است رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم هند در حاشیه نشست سران کشورهای جنوب آسیا دیدار کند. نرندر مودی به روز پنجشنبه گفت که گفتگوهای همه جانبه با رئیس جمهور غنی در اجلاس سارک خواهد داشت. در حال حاضر آمادگی ها برای این اجلاس نهایی شده و قرار است هفته آینده نشست رهبران کشورهای جنوب آسیا رسما آغاز شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سران کشورهای جنوب آسیا در کاتماندو پایتخت نیپال شرکت کند. نرندر مودی صدر اعظم هند دیروز گفت انتظار می‌رود هفته آینده در حاشیه اجلاس سارک گفتگوهای همه‌جانبه با رئیس جمهور غنی داشته باشد. آقای مودی همچنان دیروز با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در دهلی نو دیدار کرد. در خبرنامه پخش شده از دفتر صدارت هند آمده است نرندر مودی از حامد کرزی سپاسگزاری کرده که زمینه انتقال قدرت را از راه صلح‌آمیز مساعد ساخت. صدر اعظم هند همچنان گفته که دهلی برای یک افغانستان نیرومند با ثبات و دموکرات به حمایت از حکومت افغانستان ادامه خواهد داد. تاریخ برگزاری اجلاس سارک از قبل اعلان شده بود، اما بهارت راج رجمی سخنگوی وزارت خارجه نیپال که کشورش میزبان این اجلاس است به روز پنجشنبه گفت 7 کشور عضو سارک موافقت کردند که این نشست از 22 تا 27 نوامبر برگزار شود. برای سومین بار است که نیپال میزبان نشست کشورهای عضو سارک می شود. پیش از این در سالهای 1997 و 2002 میلادی شهر کاتماندو پایتخت نیپال میزبان این نشست بوده است. انتظار می رود اعضای کشورهای عضو سارک در سطح نمایندگان وزارت خارجه روز سه‌شنبه گفتگوهایشان را برگزار کنند و سپس اجلاس رهبران به روز چهارشنبه گشایش خواهد یافت. با گفته وزارت خارجه نیپال نماینده های 9 کشور به حیث ناظر هم در اجلاس امسال شرکت می کنند. مقام های نیپالی گفتند کمیته های افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، مالدیف، پاکستان، سریلانکا و نیپال تعهد کردند که این بار در اجلاس رهبران کشورهای عضو سارک به توافقهای مهم دست یابند.
از پیام های شما
دادمه داور هستم. از جلالت مآب اشرف خانی خواهشمند توجه داشته باشه. 10% برق ما روان نمیکنه، 5% روان نمیکنه. نمیجا بچه‌ها شب تا صبح خونم میخوره. ما سرباز اردوی ملی افغانستان شب تا صبح رو پیره میکنیم. حتی آب خوردنی و آشامیدنی درست نداریم. مشکلات بعد اوج خود رسیده.
احمد توحید شمس هستم از ولایت بدخشان. امتحان کنکوری که گفتن است شاگردان فارغ صنف 12 گرفته میشود از طرف مسئولین امتحانات به پروایی صورت میگیرد و وقتی که در امتحان برای شاگردان داده میشود وقتی کافی نمی باشد.
امی کسایی که زمین ها را غصب میکنه، امی کسایی که اختلاس میکنه، این کسایی که رشوت میگیره، این کسایی که مسئول برق نمیته، اینا از امریکا آمده، از جرمنی، چین، از ژاپن، از روسی، چی هست؟ چرا امنا را چیز نمیکنن که مردم آرام شد؟ تشویش دارن مردم از زندگی. باید همه را با مقامات زیسلا یا با آقای احمدزی برسانیم که باید امنا را دفگیر کنن بدر یک در مردم تشویش رفع شد.
تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی می فرستین. 07-84-620 و 0042-22-11-24-138 شماره های تماس با رادیو آزادی استند. یک مقام سابق وزارت دفاع آمریکا می گوید ایالات متحده برای تشکیل یک اردوی مجهز و عصری برای افغانستان سالها سرمایه گذاری کرده، ما به گفته او هرچند این اردو نسبت به اردوهای قبلی افغانستان بهتر است، ولی در بسیاری از زمینه ها نارسایی های هم دارد. دیوید سیدنی، معاون سابق وزیر دفاع آمریکا، در صحبت با ابوبکر صدیق، خبرنگار مرکز خبری رادیو آزادی، گفته است که اردوی افغانستان در بخش‌های استخبارات، توپخانه، قوای هوایی و رشد رهبری هنوز هم با مشکلات روبروست. جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمی عباس می‌شنویم.
سابق معاون وزارت دفاع آمریکا دیوید سیدنی میگوید که بر اساس موافقتنامه شیکاگو در سال 2012 یک قوای 350 هزار نفری نظامی باید در افغانستان تشکیل می‌شد که این عمل انجام گردید. اما این اردو خالیگاه های زیاد دارد. آقای سیدنی در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت که فعلا قوای افغان مسیر درست را طی می کنند. آنها به مسیر درست می روند. آنها در سطوح پایین و متوسط تعداد زیاد افسران توانا دارند. مردم در 13 سال گذشته به اردوی ملی داخل شده و این اردو سیر سعودی را می پیماید. آنها افسران سابقه دار و تجربه کار دارند که در جنگ داخلی و جنگ علیه شوروی سابق سهم داشتند و یک تعداد هم در صفوف مجاهدین فعالیت کردند و یک تعداد دیگر در اردوی کمونیستی افغانستان شامل بودند. اما در وسط یک خالیگاه دیده می شود. آنها افسران سطح میانه را که برای دوام فعالیت اهمیت حیاتی دارد ندارند. به گفته معاون سابق وزارت دفاع آمریکا دیوید سیدنی، اردوی افغانستان به یک همکاری 10 تا 15 سال دیگر قوای بین المللی نیاز دارد تا با افسران سطح میانه تجربه کار نیز دست یابد. به گفته آقای سیدنی، در مقایسه با سال 1992 و 1989 که قوای شوروی افغانستان را ترک کردند، اردوی امروزه افغانستان قویتر و مجهزتر می باشد. آنها روحیه بهتر جنگی و سیستم بهتر تکنیکی برای کنترل دارند. چیزی که ندارند به گفته آقای سیدنی حمایت هوایی، استخبارات، زمینه اکمالات و رشد رهبری می باشد و برای بهتر ساختن این بخشا قوای افغان به حداقل 10 سال دیگر همکاری نظامی بین المللی نیاز دارد. مشکل دیگر تمویل اردوی ملی افغانستان می باشد که بودجه سالانه آن مصارف اردو را برآورده ساخته نمی تواند. سابق معاون وزیر دفاع آمریکا دیوید سیدنی در این مورد گفت آمریکا با کشورهای دیگر جهان در ساحه تمویل مصارف قوای نظامی افغانستان کمک میکنند. در پهلوی آمریکا کشورهای دیگر ناتو و ایساف هم قوای امنیتی افغان را حمایت میکنند. در کنفرانس سال 2012 در شیکاگو آنها تعهد نمودند که علاوه بر کمک های آمریکا 1 میلیارد دلار سالانه برای تمویل قوای امنیتی افغان میپردازند که این تعهد را تا حال به جا آوردند. تا چند سال آینده، تا وقتی که اردو و حکومت افغانستان به کار خود ادامه بدهند، موضوع تمویل مصارف حل می باشد. به نظر من حکومت نو وحدت ملی افغانستان در این مورد نیت خود را واضح ساخته است. به نظر معاون سابق وزارت دفاع آمریکا، سوال تمویل اردوی ملی افغانستان شاید در دراز مدت بجا باشد. به گفته او بین سالهای 2017 تا 2022 راه افغانستان تا حد دشوار خواهد بود و آینده اقتصاد این کشور به آن مربوط می شود که چگونه از منابع مالی در افغانستان استفاده می شود. معاون سابق وزارت دفاع آمریکا دیوید سیدنی در پایان مصاحبه خود با رادیو آزادی گفت نقطه نهایی این است که مردم جهان در یک جای سرمایه گذاری می کنند که با پیروزی همراه باشد و اگر اردوی ملی افغانستان موفق باشد، کمک بین المللی هم با آن ادامه خواهد یافت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. اکنون بشنویم که اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر در دومین نشست مشورتیشان خواهان سهم بیشتر جوانان در حکومت شدند. ده تن از اعضای این شبکه روز پنجشنبه در کابل از حکومت خواستند تا 35% سهم برای جوانان در تشکیلات حکومت و مشوره‌دهی داده شود. بیشتر در این گزارش است تمیم اخگر.
اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر در حال خواستاری 35% سهم در حکومت و مشوره ها شدند که تا هنوز حکومت جدید اعلام نشده است. سنگر امیرزاده رئیس این شبکه روز پنجشنبه در دومین نشست مشورتی این شبکه در کابل گفت که حدود 70% آرا را جوانان در صندوق های رای ریخته اند و از حکومت خواست تا سهم جوانان را در پست های مهم در نظر گیرد.
35% تغییر سهم 35% جوانان در تمام تصمیم گیری ها. ما خواستاری هستیم که 35% در تصمیم گیری ها به سطح ولسوالی، ما 36 ولسوالی داریم، باید 131 ولسوالی برای جوانان سپرده شود. به می ترتیب در سفارت خانه هم چنان 35%، به می ترتیب در کابینه هم 35%. ما بسیار باورمند به حکومت نیست، اینا تونس نتونستن کابینه را اعلان بکنن. باور به این ندارم که به زودی هدف تنها به حکومت و حتمی باشه که ما 35% تغییر به زودترین فرصت دریافت کنیم، بسیار ناممکن خواهد.
آقای امیرزاده افزود که جوانان از نظر مسلکی و توانایی می توانند در راستای پیشرفت کشور نقش برجسته ای را ایفا کنند. این در حالی است که رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در کمپاین های خیش تعهد گماشتن جوانان را در پست های کلیدی کابینه کرده بودند. در این حال عبدالرشید دوست معاون اول رئیس جمهور افغانستان در یکی از کمپاین های انتخاباتی ایجاد وزارت جداگانه را برای جوانان وعده کرده بود، اما اعضای این شبکه می گویند که آنها تنها وزارت جوانان را نمی پذیرند و باید برای آنان در هر بخش سهم داده شود. در این حال شمار زیاد از جوانان افغان از بیکاری در کشور شکایت دارند. دو تن از اعضای شبکه جوانان برای اصلاح و تغییر خواستهایشان را در مورد سهمشان در حکومت جدید چنین بیان کردند.
جان محمد جاهد هستم، مسئول کمیته روابط داخلی شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر. تا یک برای همشان سهمی مناسب به حالشان داده شود و جوانایی که امروز از تکنولوژی برخوردار است، با فساد آلوده نیستند، با تعصبات سر و کار ندارند، در خیانت ها و جنایت های گذشته و فعلی دست ندارند، برای نو اعتماد شود و سهم برشان هم در پست های دولتی و هم در پست های سیاسی برشان داده شود.
فرشته متین هستم، از شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر. ما 35% سهم در قدرت می خواهیم. جوانا باید سهم داده شوند به خاطر اینکه قشر جدید است و اینا با انگیزه جدید میتونن تغییرات وارد کنند.
اعضای این شبکه میگویند در صورتی که به خواستهایشان رسیدگی نشود، آنها دست به تظاهرات زده و برای عملی شدن خواستهایشان از راه‌های مدنی استفاده خواهند کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تا لحظات دیگر در همین برنامه در مسائل جهان می‌شنوید که آیا قدرت‌های جهان با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور به توافق خواهند رسید؟ اما اکنون بشنویم که روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان چه گپ‌ها و سخنایی دارند از سید سمیع عباس.
روزنامه USA Today در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان کمک‌های بازسازی آمریکا در افغانستان به هدر رفتند. روزنامه از قبل سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان جان سوبکو می نویسد که گفته است کوشش های امریکا برای رشد اقتصادی افغانستان کاملا ناکام بوده و بعد از 10 سال هنوز هم اقتصاد افغانستان به پای خود استاده نشده است. آقای سوبکو در خطاب به متخصصین امریکایی نوشته است که با در نظر داشت سرعت های نهفته در افغانستان، اگر آنها تلاش می کردند می توانستند در طول این مدت افغانستان را از نگاه اقتصادی متکی به خود بسازند. به نوشته روزنامه، مشکل اساسی کمک‌های آمریکا این بوده است که یک رهبری و یا اداره مشخص برای این کار وجود نداشت و ادارات مختلف آمریکایی کارهای مختلف را انجام می‌دادند که یکی از دیگر آگاه نبود. روزنامه USA Today از قول آقای سوبکو می‌نویسد که گفته است ذخایر طبیعی افغانستان 1 تریلیون یا 1,000 میلیارد دلار تخمین می شود که اگر برای رشد و استخراج آن کار می شد، این کشور دیگر به کمک های جامعه جهانی نیاز نمی داشت. اما با گفته او، با عدم مدیریت خوب کمک ها و نبود قوانین مناسب سرمایه گذاری در افغانستان، این ذخایر در زیر خاک ماندند و دست افغانستان به کمک های خارجی دراز باقی ماند. با گفته آقای سوبکو، به خاطر فساد اداری و نبود امنیت در حدود 120 میلیارد دلار سرمایه گذاری آمریکا برای بازسازی افغانستان هم به خطر روبرو است. اما به نوشته روزنامه، آقای سوبکو در ساحات دیگر از جمله آزادی بیان، آزادی حرکت، تعلیم و صحت خوشبین بوده و میگوید که در این ساحات افغانستان دستاورد داشته است. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره آینده رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی که در بخشان می نویسد رهبران افغان که در تحولات و تغییرات سیاسی در این کشور جان به سلامت بردند انگشت شمار می باشند. بنوشته نشیه. دو ماه بعد از ترک چوکی ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی با آرامی در کابل زندگی می کند، به سفرهای خارج می رود و کدام تهدید حیاتی به او دیدن نمی شود که چنین حالت در تاریخ افغانستان کمتر سابقه داشته است. بنوشته نشیه، سرنوشت آینده آقای کرزی را خوب رقم زد و او مانند رهبران سابق افغان در تحولات سیاسی کشته نشد. اما این که تاریخ چگونه درباره او قضاوت میکند چیزی است که ده ها سال بعد برای نسل های آینده معلوم خواهد شد. تاریخ نویسان در آینده حقایق را در مورد دوره هرج و مرج رهبری کرزی بیان خواهند کرد، ولی به نوشته فارن پالیسی این سوال هم وجود دارد که آیا میتوان مهلت رهبری آقای کرزی را یک دوره در تاریخ این کشور نامید؟
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از وزارت زراعت و مالداری خواست تا برای تغییر اساسی در بخش زراعت پلان استراتژیک را تهیه کند. احمد ضیاء مسعود روز پنجشنبه در نشست با مناسبت تشریح پلان 10 ساله وزارت زراعت در کابل گفت زراعت افغانستان نیاز به تغییر بنیادی دارد. بشنویم که سرپرست وزارت زراعت و مالداری چی گفته است؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از نگین جهان‌آرا.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید افغانستان در بخش زراعت پیشرفت چندانی نداشته و باید در این راستا تغییر اساسی به میان آید. احمد ضیاء مسعود به روز پنجشنبه در کابل در نشست تشریح پلان 10 ساله وزارت زراعت و مالداری گفت که باید کشور از لحاظ محصولات زراعتی به خودکفایی برسد. آقای مسعود گفت که این وزارت باید طی یک ماه آینده طرحی را در بخش زراعت آماده ساخته و با حکومت شریک سازد.
و ما از وزیر وزارت خواهش مییس که یک پلانی را برای ما معرفی بکنند برای حکومت که ما چطور میتونیم در ظرف 5 سال آینده یا در ظرف 10 سال آینده از نظر تولید مواد زراعتی ما متکی بخوشیم که دیگه ما احتیاج از این نباشیم که از بیرون گندم بخریم یا برنج بخریم یا شکر بخریم، خود مواد زراعتی را در داخل افغانستان تولید بکنیم.
آقای مسعود گفت که در ساختن پلان جدید باید برای تشویق دهقین میکانیزم در نظر گرفته شود که محصولات زراعتیشان به فروش میرسد و سردخانه ها نیز ساخته میشود. در این حال مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند در پلان 10 سال آینده آنها برنامه های طرح شده است که با تطبیق آن افغانستان از لحاظ گندم متکی به خود خواهد شد. محمد آصف رحیمی سرپرست این وزارت گفت در یک ماه آینده با کمک متخصصین پلان استراتژیک را آماده و با کابینه پیشکش خواهد کرد.
وزارت زراعت، متخصصین وزارت زراعت، ریاست‌های ولایتی و مرکزیش آمادگی کافی دارند. هم از سطح تخصصی، هم از سطح پلان‌گذاری، همه پلان‌های استراتژیک که من خدمت شما عرض رساندم به میراستا آماده هستند. ما میتونیم بسیار به سرعت در ظرف 2-3 هفته همچی یک کاغذی را، یک سندی را به وجود بیاریم که گفته های شما را جامعه عمل پوشانده بتانه.
آقای رحیمی افزود که برای تهیه این پلان با کمک وزارت انرژی و آب، انکشاف دهات، تجارت و صنایع، مبارزه علیه مواد مخدر، اداره مستقل اراضی و اداره ملی محیط زیست نیاز است. هرچند افغانستان از جمله کشورهای زراعتی محسوب می شود و بیشتر مردم آن به زراعت و مالداری می پردازد، اما بنابر مشکلات متعددی هنوز هم سالانه 500 تن گندم از کشورهای دیگر وارد می کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
در مسائل منطقه و جهان بشنویم که وزیر خارجه آمریکا می‌گوید قدرت‌های بزرگ جهان برای رسیدن به یک توافق با ایران موضع متحدانه دارند. جان کری روز پنجشنبه در پاریس گفت ضرب العجل 24 نوامبر در مورد رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران رو به نزدیک شدن است، اما این جدول زمانی قابل تمدید نیست. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی می‌شنویم که گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را مرور کرده است.
فرصت برای ایران در 3 روز دیگر باقی است تا به توافق هسته‌ای دست یابد. ضرب الاجل برای تهران از سوی کشورهای 5+1 24 نوامبر تعیین شده تا به این توافق دست یابد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پاریس گفت موضع قدرت‌های بزرگ جهان در برابر ایران متحدانه است و ضرب الاجل تعیین شده قابل تمدید نیست. آقای کری یکجا با وزرای خارجه فرانسه و عربستان سعودی در پاریس گفت قدرت‌های جهان خواهان رسیدن به یک توافق با ایران هستند.
Our hope is that we'll be able to close the gap.
امیدواری ما این است که بتوانیم خالیگاه ها را ببندیم و پیش رویم، با متخصصان تکنیکی خود کار کنیم. تیم های ما خواهند دید که در روزهای آینده آیا می توانیم به توافق نزدیکتر شویم و یا یک مفکوره به دست آوریم که چگونه به توافق نزدیک شده می توانیم. قرار است گفتگوها در مورد رسیدن به توافق هسته‌ای ایران برای 3 روز دیگر ادامه یابد. پیش از این بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از جوانب دخیل در مذاکرات هسته‌ای ایران خواسته بود تا از خود انعطاف پذیری، خردمندی و عزم درست نشان دهند تا به توافق دست یابند. با این هم شمار از مقام‌های غربی میگویند تا هنوز خلاهای بزرگ روی رسیدن به توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان وجود دارد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران به روز 18 نوامبر با رسیدن به ویانا گفت توافق هسته‌ای ممکن است، اما وی هشدار داد که اگر این توافق صورت نگرفت به خاطر خواسته‌های بیش از حد کشورهای 5+1 است. ظریف بر رسانه‌های ایرانی گفت اگر تقاضاهای خیلی بزرگ مطرح شوند نتیجه حاصل نخواهد شد. در این میان یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی در ویانا گفت این اداره از ایران خواسته تا برای آنها مجوز برای بازدید از تأسیسات نظامی پرچین را فراهم کند، اما به گفته آمانو ایران تا حالا در این مورد توافق نکرده است. تأسیسات نظامی پرچین یکی از مسائل مهم و از جمله مناطق است که نیاز به وضاحت دارد. ما از ایران خواسته ایم تا برای ما زمینه دسترسی به پرچین و یک ساختمان مشخص در این تأسیسات را فراهم کند، اما تا حالا ایران برای ما اجازه دسترسی به آنجا را نداده است. ما به درخواست ها جهت دسترسی به پرچین ادامه خواهیم داد. رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران در واقع رفع نگرانی‌های کشورهای غربی است تا اطمینان حاصل شود که تهران برای ساختن اسلحه هسته‌ای تلاش نمی‌کند. ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارد، اما کشورهای غربی تردید دارند و به همان خاطر از ایران اطمینان کامل می‌خواهند.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی و تشکر از اسمسایی که از طریق